فإن كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاء صدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله يعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. صدق الله العلي العظيم.
بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل بريك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم صلوات سرداری بفرستیم.
اللهم صل على
خب در کتاب فضل علم از اصول کافی بودیم و بعد به باب بدعت رسیدیم. بدعت و مقادیس حدیث اول رو داشتیم و به دوستان عرض میکردیم که وقت تمام شد. در حدیث اول می‌فرماید که در باب البدعه و الرأی و المقاییس حدیث اول خطب امیر المؤمنین علیه السلام الناس فقال ایها الناس انما بدع و وقوع الفتنه احواء تتبع و احکام تبتدع. تعبیر بسیار دقیقی است که آغاز فتنه ها و گمراهی ها و زلالت ها همیشه آغازش از اون هوا و هوس هایی است که تبعیت میشه احوا اون تو تبع، یعنی هوسی برای انسان ایجاد میشه بعد این هوس رو چکار میکنه؟ به دنبالش راه میفته، میلی خلاف واقع در درون شکل میگیره، به دنبال این میل راه میفته، تو تبع دنبالش راه میفته، مثل ولات تبع او خطوات شیطان که گام به گام به دنبال خودش این هوس انسان رو میکشه، هیچ جا هم تمامی ندارد. اگر یه موقعی به ما مثلا یه موقعی یه کسی رو نشون میدادن در دورانی که این مثلا ابتدای تحصیل علمش بود به ما، بعد کسی نگاه آخر بین داشت میگفت این مثلا صد در سبیل الله میشه، این در حقیقت کسی میشه که انحراف در دین و اعوجاج در دین ایجاد میکنه، میلیون ها نفر ممکنه به تبعیت از این به گمراهی و ضلالت بیفتن، آدم باور نمیکنه همچین توانی تو این وجود باشد. اما طولی نمیکشه تا این میبینید که چی میشه؟ محقق شده تا به حال بکر را محقق شده. خب سامری که از یاران نسلی که موسی بود و جزء اولین ایمان آورندگان به موسی بود، خب مگر کم کسی بود؟ جزء دوروبریان از موسی علیه السلام بود. تو قرآن با این تصریح که قبض تو قبضتن من اثر رسول داره، میگه من از جای پای جبرئیل قبضه ای برداشتم و این رو در این به اصطلاح گوساله قرار دادم که لبو خوار شد صدا داره. این نشون میده که دیدن جبرئیل که با چشم محسوس محقق نبود. لذا خیلی خطرات در پی کسانی است که دنبال کسب علم، دنبال کسانی است که بچه پیدا میکنن، دنبال کسانی است که خدای تعالی بهشون آبرو میده. شیطان هم دنبال همین هاست، یعنی افراد مرکزی، افرادی که اون تو نقطه‌ای قرار میگیرن که حول اینها عده زیادی قرار میگیرن، شیطان خیلی دوربر میکنه که اینا دیگه در شدت رصد شیطانن. لذا میفرماید که اینها بر وقوع الفتن از یک تبعیت از هوا شروع میشه، از تبعیت از هوس. گاهی آدم فکر میکنه خب این که چیزی نیست، این که خیلی سنگین و سخت نیست، یه جزئی، همین جزئی جزئی چه کار میکنه آدم رو؟ گام به گام حدود میریزه. احوال تب تب و احکامون تب تب، به دنبال تبعیت از هوا چی میاد؟ دیدیم یه موقعی ما این رو به کرات دیدیم، خدا هممونم حفظ کنه، ممکنه خودمونم مبتلا باشیم ولی متوجه نشده باشیم. گاهی یه کسی که مبتلا شده به یه هوا هوسهایی، کم کم برای که توجیه بکنه خودش رو از منظر احکام و اخلاق براش وجهی درست میکنه. یعنی یه هوایی رو تبعیت کرد، یه هوسی رو تبعیت کرد، هیچ مزه دار. حالا من باب این که تختش اول ممکنه مخفی آدمی کار کرده باشه، بعد میبینه قدرت نداره مخفیش بکنه، دلش میخواد آشکارم باشه، بعد برای خاطر اینکه اینو توجیه بکنه مجبورش کار بکنه براش فلسفه بافی بکنه، احکام تراشی بکنه تا بتونه چکار بکنه، این رو یک حکم دینی جلوه بده یا اقلا دین باهاش منافات نداشته باشه. درسته؟ این احکامون توب تده بدعت گذاری میکنه آدم. گاهی ممکنه بگه که این حکم دو وجه داشته، یا یه قائلی هم حالا که دیده این هوای نفسش رو تبعیت کرده دنبال این میگرده یه قول شازی پیدا بکنن، این قول شاز رو دلیل بیاره برای چی؟ همین آقا تو بحث خلاصه وقتی بحث میکرد قبل از این اصلا اعتنای به قول شاز نداشت، اصلا برای او حیثیتی قائل نبود، اما الان مبتلا شده دنبال چی هستش؟ میگه بابا این دیم یه نفر مثلا قائل دارد، توی سابقی قائل داره، اینا از اون چیزهاییست که ترسش و خوفش سلام علیکم ورحمت الله برای ما بیشتره، برای ما احتمالش بیشتر میشه. هر کسی تو رشته خودش این خطر بیشتر براش متوجهه. من تو رشته خودم که بیان احکام، بیان در حقیقت مباحث دین، اونجا که بدونم چطور کدام مسئله تو با هوای نفس خود، اونی که علامه حلیه وقتی میخواد حکم چار بده چار پر بکنه، نکنه میلش خلاصه همین مقدار چی باشه؟ همین مقدار میلش و داشتنش و داراییش توی مسئله اثر بذاره تو احکام نجاسات چار. این احوا اون تو تبر رو سد میکنه جلوشو. ما اینجوری میشه احوا اون تو تبر میکشونه احوا تو تبر به چی؟ به احکام تو تبر. به قانون جدید آوردن و بس کردن و اون رو رایج کردن تا خودش رو تبرئه بکنه، تا خودش رو توجیه بکنه، چون از هوا تبعیت کرده از هوس، حالا حکمی رو میاره که چی باشه؟ توجیهگر باشه برای خودش. از اون چیزهای خیلی خطرناکه. الا ماشاءالله از اول انقلاب تا حالا دیدیم کم کم فاصله گرفتن از احکام تا به جایی میرسه که احکام ضروری رو هم ضربه بزن را. یعنی آقا رو آدم میدید تو درس لمعه مثلا میدید که این اینقدر خلاصه در خودش زندگی حجاب زندگیش اینقدر افراد داشت که بقیه میگفتن که خب کی میتونه مثل این باشه، کی میتونه مثل این اینقدر خودش خانومش خانوادهش زندگیش اهل رعایت باشه، درسته؟ بعد ببینی مدتی نمیگذره چی میشه؟ کم کم تو من احبا اون تو طبعش میکشونش به جایی که تمام این احکام رو میبره زیر سؤال. البته هر افرادی تفکیتی هم به دنبالش داره. خدا رحمت کنه امام رو میگه اومدن به این واسطه که آقای دعایی این خلاصه واسطه بود در نجف که بودن، آقای دعایی که اول روزنامه اطلاعات اسد محمود دعایی ایشون خودش هم نقل کرده من واسطه بودم، منافقین رو اومدن قبل از اینکه برن پیش امام ایدئولوژیشون رو به قول خودشون عرضه بکنن، خیلی این برام عرضه تو یه جلسه برن. امام بعدش فرمود من دیدم اینا وقتی که دارن میگن از ما داغ‌ترن تو خیلی چیزا، از همین شک کردم بهشون، دیدم اینایی که در از ما داغ‌ترن تو بعضی چیزها، نگفت فقط اینا، گفت دیدم اینا داغ‌ترن از ما تو بعضی چیزها، یعنی با اینکه ما فلسفه حکم علت همینا رو میدونیم، علت حکم رو میدونیم، اهل رعایت تقوا، ولی اینا اما داغ‌ترن، این داغ‌تر بودنشون شک برانگیز بود، یعنی افراط، یعنی از حد متعادل خارج بودن. هر جا افراطی باشه به دنبالش چی میشه؟ تفریطی باشه تو زندگی هاتون، تو روابطتون. سعی بکنید افراط در احکام دین رو تحمیل به خودتون و خانواده نکنید. حکم متعالی بحثیه، افراط یه بحث دیگریه. افراط همیشه چی هستش؟ از اون طرف میندازه. افراط همیشه اثر معکوس میگذاره، هم تو وجود خودمون هم تو اطرافیانمون. حکم متعالی زندگی متعادل و معقول یه حرفیه، اما افراد یه بحث دیگری. معمولا کسانی ما، هر کسی که تو حالت افراد بود ندیدیم آینده یه خوشی پیدا بکنه، معمولا آیندهش رو تفریط میفته، اباهیگری نتیجه افراد میشه. الان میبینید بعضی از اینها در حدی از اباهیگری هستن که یک آدم بیدین از اول اباهیگری نداشت، که این کسی که درس میخوند اینجور بود، اینقدر اهل رعایت بود، اینقدر یه دفعه احکام تو تبر و احکام تو تدر بکشه به نقد ضروریات، بکشه به نقد در حقیقت چی؟ اون چیزهایی که دیگه هر آدم مسلمان ساده ای هم در حقیقت بدون اطلاعی اینقدرش رو قبول داره که هست، تا اینجا میکشه احکامون هیچ جای توقف هم نداره، نه احوا اون تو تبعش، نه احکام اون تو تبعش، هیچ جای در حقیقت توقف نداره. بدعت گذاری شروع میشه، بدعت گذاری کم و زیاد کردن، همیشه هم زیاد بود بدعت، یعنی نوآوری در نیستش که همیشه اضافه کنن، کم کردن هم بدعت، یعنی دین وقتی تمام میشه کامله بدعت یعنی معنای ممدوح نداره. نوآوری بحث خوبیه ها، نوآوری بدعت یعنی نوآوری، ولی نو، اما بدعت یعنی اضافه کردن ما لیس از او، کم کردن اون چیزی که از اوست، کم کردن اون چیزی که از اوست، اضافه کردن اون چیزی که از او نیست. این اصطلاح شده دیگه، از اون حالت لغت خارج شده، و الا ما بدعت حسن داریم، بدعت مذموم داریم تو لغت، اما چون این اصطلاح شده بدعت یعنی کم کردن از دین، از اون کمال، و زیاد کردن به اون کمال در غیر جهت کمال، این میشه بدعت. لذا می فرماید که احوا اون تو توجه استاد
درباره افراد تفریق که فرمودید امور نسبی متناسب با شروع، یعنی هیچ کسی خودش قائل نیست که افراد داره میکنه،
اون کسی که انجام میده اون موقع که انجام میده افراد نمیبینه، اما اگر تو در حقیقت همینجوری که شما اشاره کردید تو این شأنیت از یه حدی عبور بکنه، تو این شأنیتی که این داره خود اون شأنیت افراد داریم تفریق دو اون شأنیت، بعضی کمتر از شأنیتشون قدم برمیدارن، بعضی بیش از شأنیت افراد، لذا تحملشو ندارن، چون تحملشو ندارن ممکنه همون چیزی که برای این افراده برای دیگری چی باشه؟ ممدوح باشه، اشکالی هم نداشته باشه، حد وسط باشه. منتها این عرف دیدن و این حواس جمع فهمیدن حتی خود آدم خیلی سخته، آدم حتی خودش رو ببینه شمع خودش رو به دور در چردی، بعدم تازه گاهی آدم اون چیزی که مربوط به خودشه تحمیل میکنه به دیگران، زن و بچهش. خدا رحمت کنه از دایت الله خوشبخت میفرمودن که جوان در مرحله ورود به طبیعته و ما در مرحله خروج از طبیعتی. احکام ما یکسان نیست، نباید اون چیزی که بر خودمون میپسندیم که در مرحله خروج از طبیعتی درسته دیگه قوامون از اون، حالا شما رو نمیگم و خودم رو دارم میگم، قوام اون توانایی های سابق رو دیگه بخوایم هم نداره، این یه احکام براش متبعه، یه حکم متعالی داره. جوانی که در اوج و شور و نشاط قوای وجودیشه یه حدی رو در حقیقت باید لیسان نمیشه اونی که من میپسندم به جوان هم هم رو تحمیل کنم، به خانواده هم هم رو تحمیل بکنم. پیغمبر اکرم هم این کار رو با خانوادش نمیکرد، با زن و بچهش نمیکرد. حضرات معصوم هم این کار رو با خانوادش و بچهاشون نمیکردن. دقت میکنید؟ ولی ما که یه حکم رو که خودمون میپسندیم تو خانمون هم چکار میکنیم؟ جریان میدیم. این افراطه. این در حقیقت از مظاهر معلوم افراطه که اونچه بر خودمون خودت میخوای سختی بکش، شام نخور، نهار کم بخور، صبحونه نخور، این کارو نکن، اون کارو بکن. حالا بنابر اون که اگر شرعی بود خب چرا زن و بچه رو برای تحمیل بکنی؟ چرا در حقیقت یا مسائل دیگه احوا و تطب و احکام تطب و تبتد یخالف فیها کتاب الله، که معنا میکنه که این تبتد چی هستش؟ این احکام تبتد اون احکامی هستن که یخالف فیها کتاب الله، این در حقیقت با کتاب الهی مخالف است. یتبلا فیها شیطان هم رها نمی کنه، امان از این. یتبلا فیها رجال رجالا، وقتی که این تبعیت از هوس کرد و بعد بدعت گذاری کرد یه عده میشن مریده، چون همیشه طرفدار داره. به خصوص کسی بدعت گذاری میتونه بکنه که آدم قوی باشه، آدمی با هوش متوسط یا ضعیف این کار رو نمیتونه بکنه، آدمی با اون انگیزه های کم قدرت این کار رو نداره. جرمزه میخواد این کار، یعنی خود تبعیت از هوای نفسی جرمزه میخواد، بعد بالاترش به اتگذاری جرمزه میخواد. به ات هرکسی قدرت به اتگذاری نداره اگرم بخواد، اگرم انجام داد، هر کسی انجام داد ازش تبعیت نمیشه، امام نمیشه. دقت کنید ببینید چقدر سنگینه. ما وظیفه‌مون که میایم تو علم، تو طریق علم حرکت میکنیم، ما در مزان این بیشتر قرار میگیریم. هر چی عالم‌تر بشیم، هر چی جلوه بیشتر بکنیم، در مزان این بیشتر قرار میگیریم که احباؤن تبتب و احباؤن تبتب که یخالف فیها کتاب الله یتولا فیها رجال رجالن، یه ادم دور برش زنده باد زنده باد میگند و تشویقش میکنن. گفتم یه باری سیدی تو مشهد من نشسته بود داشتم زیارت میکنم، سید جوان خیلی خوش سیما، خیلی خوش سیما اومد پیش من. گفت حاج آقا بیچاره شدم. گفتم چی؟ گفت خلاصه مردم بنم نمیکنن، هر جا میشینم میخوام یه زیارتنامه بخونم، هر کاری میخوام بکنم، یه حالی میخواد بهم، مردم میان دست میبوسن، چی میکنن؟ این قیافه سادات داشت، خیلی خوش چهره و وجیه و خیلی بسیم، خیلی چهره زیبا بود. و مردم میگن تو نیابت داری، تو خلاص ارتباط داری، تو نورانیت چهرت ما رو جذب میکنه. انواع و اقسام هرچی میگم والا بلا من این کاره نیستم، من اینجوری نیستم، من خلاص خودم هیچ این چیزها رو نمیدونم، گوبر نمیکنم، چیکار کنم. سال بعدم رفتم دیدم نشسته دور و برش رو گرفتن، یکی دستش رو میبوسه، یکی آنچنان با ادب نشسته جلوش، دیدم کار تمام شده دیگه. سال گذشته خودش در حراس بود میترسید، سال بعد دیدم آنچنان با خالص حالت خضوع و خشوع که انه الان ارتباط وصله و ایهام از قبل وصل ارتباط او دارن بهره من میشن. هی تو سه بار خلاصه از جلوش رژه رفتم و که ببین یادش بیاد، دیدم نه عرب در ملکوت آدمه، هیچ خلاصه توجه به اخیار نداره. باور میکنی پیش میام منبر میره، بعد میان بعد منبر میگم حاج آقا تو از کجا میدونستی این حرف رو زدی؟ این تو دل من بود، خواسته بودم خدای شما اکنون معلومه یه ارتباطی هست. آدم هم دفعه اول میگه خب نه بالا نه بالا خبری، دفعه دوم سه بار بعد میگه خب حالا بذار این که بالاخره این باور رو داره، من از این باورش استفاده حسن بکنم. میگم بالاخره خدای که خلاص دیگه میده، یعطی من فضلی من یشا، میده به هر کی بخواد بالاخره، یعنی به من داده و من یشافم، یعنی این دیگه اول با خضوع میگه درسته، بعد دفعه بعد کم کم خودش هم باورش میشه، خودش آدم باورش میشه. حواسمون باشه. اینجوری نیستش که یه دفعه شیطان آدم رو بره احکامون خود تبع بشه. اینم احکامون خود تبعه. میکر مردم بهش گرایش پیدا بکنن، مردم ازش خیلی خوششون بیاد، نباید با مردم جنگ کرد، نباید مردم رو ترد کرد. اما یه راه نفوذ شیطان همین راه مرید مرادی است، همین راه جاذبه هاست. ای بسا ابلیس آدم رو که هست، پس به هر دستی نباید داد دست. به این راحتی نیست. اگرم آدم کسی رو امین میبینه، باید دائما عرضه کنه به چارچوباش. هیچگاه امانت به گونه نشه که احساس کنه هرچی میگه درسته. یه بزرگی میگه حواستون باشه پیش از دایت الله بهجت میرید، پیش از دایت الله بهادینی میرید، حواستون باشه. معصوم نیستن اینها، با به نگاه اسمت به اینا نگاه نکنید، معصوم همونا هستن. هر لحظه احتمال خطا بدید. اگر هر لحظه احتمال خطا دادید، مراقبتتون دو اثر داره. یکی این که هر چیزی رو بگن چشم گوش بسته قبول نمی کنی. یا اگر اشتباهی کردن و فهمیدید شما دارن اشتباه میکنن، یه دفعه خیلی خلاف توقعتون نمیشه، چون احتمال میدادید از اول که اینا معصوم که نیستن که. اما نسبت به ما البته خیلی سلیمن و در رتبه عالی هستن. عرض کردم اشتباه نگفتم گناه ها، ما جسارت این که تصورم، اما اشتباه آدم اشتباه که ممکنه بکنه. اشتباه هم در حقیقت آدم گاهی نسبت بعضی احتمال نمیده، بعد خلاف توقعش میشه. بعد بفرماد یتبلا، این خیلی سنگینه که برای ما مرید و مرادی پامنبری علاقه پیش میاد. یتبلا فیها رجالون رجالن، ادهی علاقه من میشن و ولایت او رو برای خودشون قرار میدن، از اون تبعیت میکنن. فلو انن باطل، اینجا امیر مؤمنان علیه السلام انصافا خلاصه کالبد شکافیه این حالت شبه و خلط بین حق و باطل رو زیبا میکنه. فلو انن باطل خلصه لم یخف علی ذی حجاب، اگر باطل خالص میشد، یعنی باطل محض بود، مزج با حق نداشت، لم یخف علی ذی حجاب، برای کسی که صاحب عقل بود مخفی نمیماند. همون مرتبه اول عقل که باشد، اگر باطل محض باشه هیچ کسی تبعیتش نمیکنه. روشن باشه باطل، حالا اینکه داره میگه باطل روشن باشه دنبالش تکلیف میاره ها. ولو ان الحق خلصا، اگر حقانیت هم خالص خالص باشه، لم یکن اختلاف ایجاد نمیشه در قبولش، همه قبول میکنن. اما همه این اختلاف ها و همه این رد و در حقیقت انکار ها نسبت به حق و قبول باطل، مال این است که حق و باطل با هم همیشه چیه؟ مثل عالم دنیا که جای دنیا جای مزج و خلطه، جای نور و ظلمته، جای سایه است، قسمت های همیشه سایه است، خلط بین حق و باطل هم همیشه هست. اما خدای تبارک و تعالی نورانیت و حقانیت رو محضش رو قرار داده، باطل رو هم محضش رو قرار داده، خلط بین این دوتا رو هم که یه حیطه برای کماله، یه حیطه برای رشده، که انسان با توجه به اون نورانیتی که تو جنبه روحیت و حقانیت بوده و اونجایی که محض باطله اونجا هم معلومه، از این دوتا روشن بودن استفاده کنه اونجایی که سایه روشنه رو. اگر اعتنا به اونجایی که روشنه درست نکرد، وقتی وارد در حقیقت اون سایه روشن ها و سایه ها میشه، قدرت تمیز رو از دست میده انسان. و ما معمولا اینجوری وارد میشیم. این از اون روش های، یعنی اونجایی که یقین داریم صحیحه، اونجایی که یقین داریم باطله، اگر اعتنا کردیم، اونجایی که یقین داریم صحیحه، اونجایی که یقین داریم باطله، اعتنا کردیم به اینها، هیچ جایی برای انسان سایه نمیماند که مزج حق و باطل باشد. اگر کسی اعتنای تام نکرد به اونجایی که یقین داره حقه و اعتنای تام نکرد به اونجایی که یقین داره باطله، سایه روشن برای این پیش میاد. روایت داره و در حقیقت تو تحلیل بحث این بحث خیلی دقیقه. همیشه حرج مربوط به کسانی است که حرج یعنی جایی که آدم نمیدونه چی کار بکنه، میفته توی دوراهی که براش روشن نیست، تکلیف براش روشنی مجبوره یه انتخاب از این دوتا رو بکنه. حرج مربوط به جایی است که انسان قبلا یه جایی یه اعتنای به نورانیت یا حقانیت رو نکرده یا کناره از باطل صریح نگرفته. لذا اونایی که همیشه مبتلا میشن نیان بگن امروز چقدر اوضاع خرابه، فتنه نتیجه فتنه 20 سال جلوتر آشکار شده، نه الان. الان موقع بهره برداری شیطانه،
و الا 20 سال جلوتر مبدع وقوع در فتنه محقق شده، اونجایی که من اعتنای به محض حق و محض در حقیقت باطل نکردم، درست یه خورده زاویه گرفتم، دیدم حجت تمام شد، عبور کردم، اعتنا نکردم، اون نتیجهش 20 سال بعد وقوع در یه فتنه و یه تاریکی است که نمیدونم دیگه چیکار بکنم، برام سایه است، با اینکه میخوام خوب باشم ولی دیگه میبینم تشخیص نمیدم درست و ممکنه قد به غلط هم بیافتم. این آیا اختیاری هست یا نیست؟ میتونیم بگیم الان این افتادن در ضلالت براش اختیاریه یا نه؟ دیگه بگیم چون الان نمیتونه تشخیص بده اختیاری نیست. اختیاری یا نیست؟ اختیاریه. چرا اختیاریه؟ مبدأش 20 سال پیش زاویه گرفته. این زاویه رو کی گرفت؟ اون موقع حجت براش روشن بود. اگر اون موقع به حجت اعتنا میکرد، هر قدم که برمیداشت حجت براش روشن بود. اونجا از حجت فاصله گرفت، وقتی فاصله گرفت، طریق واضح رو ازش فاصله گرفت، میفته تو طریق سنگلاق. اگر حالا بیفته تو دره هم از تاریکی، خودش سبب شده. ممکنه این مسیر رو 20 سال طی کنه بعد بیفته تو دره، ولی این مبدأ رو زاویه رو اون موقع که زاویه گرفت میدانست زاویه است، براش حجت روشن بود که زاویه است، هرچند امروز در حقیقت سقوطش آشکار شد. لذا خلاصه این اختیار انسان سلب نمیشه اگه به یه جایی رسید که قدرت تشخیص نداشتهش، اینو برگرده به اینکه کجا اعتناشو کم کرده بوده، از اونجا مبدعیت خراب شده، آب آلوده شده. ولو ان
نمیتونه مبدعیت باشه، سهو نسیان نمیتونه
مبدعیت باشه، سهو نسیان هم میشه، منتها سهو نسیان هم بسیارش مبتنی بر خلاصه چی هستش؟ با اینکه یه خصوصیت بشریه، اما سهو و نسیان هم بسیارش متفرع بر یک ترک غریزه است، بر ترک یک امر روشنه، و الا خدای تعالی حجت رو بر انسان چکار میکنه؟ منتها در سهو و نسیان تسهیل کردن، گاهی گفتن چی هستش؟ حکمش رو برداشتی. اما چرا انبیا سهو و نسیان ندارن؟ مالی هست که هیچ جا خلاف وظیفه عمل نمی کنن، لذا به سهو و نسیان هم مبتلا نمیشن. سهو و نسیان هم یه عکس العمل نسبت به اعمال سابق انسانه. همه اینها در حقیقت برگشت کنه به یک مقدمه اختیاری، و الا خدای تعالی هیچ کمالی رو از انسان دریغ نمی کنه، حتی به نحو سهو و نسیان. مثل عرض برسونم، خدا کمالی رو از انسان دریغ نمی کنه، باز نمی داره انسان رو. لذا اگر انسان مبتلا میشه به از دست دادن یک کمالی، این یه مبدا اختیاری داشته، اون تو خدای جل بازم به فضل و منتش بعضی از این به اصطلاح نتایج اعمال رو بعضیشو برداشته، و الا اگر میخواست به اونها به بعض مکتسبو ما رو اخذ کرده، و الا میخواست اگر به همه اونچه که ما کسب کردیم اکتساب کردیم اخذ بکند ما را، همینجا در حقیقت بر هممون در همون اوایل عذاب نازل میشد، تمام میشده. حالا خودم رو میگم به مؤمنین جسارت نکرده باشید، بلکه فرمودم یک اون اختلاف و ولکن یؤخذ من هذا زقس و من هذا زقس، یه مش از این و یه مش از آن، فیمزجان فیجیان معن، اینها رو با هم ترکیب میکنه، فیجیان معن با هم دیگه اینها در حقیقت یه شیء میشن، فهنالک استحوذ الشیطان علی اولیائه، اینجاست که استحوذ الشیطان علی اولیائه، یعنی شیطان غلبه میکند. کجا میتونه غلبه بکنه؟ تو سایه روشن ها، مزج حق و باطل. لذا این مزج حق و باطل به هر چیزی که میرسیم، به خصوص ما پیش میاد، به یه شبهه میرسیم، به یه حرفی کسی زده میرسیم، چیکار بکنیم؟ مطلقا رد کنیم؟ مطلق رد کردن گاهی تبعات خیلی بدی میگذاره. ادهی به این علاقه دارن، ادهی به این مسئله به اون جهت حقش رو دیدن، بهش علقه پیدا کردن، میگن این داره با حق معارضه میکنه. اما اگر قدرت داشت انسان، آمد حقش رو از باطل جدا کرد، گوه این کلامی که تو داری میگی، این چیزی که تو داری مطرح میکنی، این مطالب حق توش هست و این مطالب باطل توش هست، اینا با هم مرز شده. مرز اگر تونستیم این کارو بکنیم، هم خود طرف اگر منصف باشه، یک نورافکن انداختیم روی اون جای سایه روشن کردیم، متنبه میشه، و اون کسانی که تابعش بودن اگر هنوز قلبشون مهر نخورده باشه، هنوز تو شبهه باشن، با این روشن کردنی که حق رو از باطل جدا کردیم راه پیش میاد. با تخطئه درست نمیشه تو ابتدا، مگر کسی دیگه قبول تو وجودش امکان پذیر نباشه. درست دقت کردید؟ اونجا که امتحان کردید قبول نیست، البته تخطئه اونجا چی داره؟ تکو مراحلی که در احکام دینی میاد، اونجا اون مرتبه تخطئه راه داره برای شخص، اونم نسبت به کسانی که تابعش هستن باید روشنگری باز باشه. لذا این مزج حق و باطل به ما تکلیف نشون میده که چیکار بکنیم وقتی میرسیم به شبهه، وقتی میرسیم به یه تئوری، وقتی میرسیم به یه نظریه، وقتی میرسیم به یه مطلب که داره در حقیقت انحراف ایجاد میکنه، باید اولین کاری که میکنیم نورافکن بندازیم به زوایای مختلف این تا حقش از باطلش جدا بشه. اگر تونستیم زغس حق رو ازش جدا کردیم، باطل محض موند ازش، خود به خود خود اون کسانی که تا به حال فکر میکردن این حق ازش جدا میشن. یه تکلیفه، یه نگاهه، یه راهه که باید حتما بین حق و باطل اول جدا کرد. لذا میخوام بگم تکلیف داره دنبالش میاره، راه داره نش، تحلیل داره میکنه. لذا میفرماید که فیم دو جان فیتی آن من فهنالک استحوز الشیطان علا اولیائه و نجل لذین سبقت لهم من الله حسنا. البته اونهایی که خدای تعالی در قرن خودشون رو به اعمال حسنه و صالح و نظام احسن خودشون رو در حقیقت مجهز کرده بودن، این نظام احسن، احسن در علم و احسن در عمل دیگه، من الله الحسنا، اینها به احسن خودشون رو در حقیقت مجهز کرده بودن، اینها نجات پیدا میکنن. چرا؟ چون اینها نورافکن دارن، نورافکن دارن حق و از باطل براشون چیکار میکنه؟ روشن میکنه، مبتلا به مزج نمیشن. پس نجل الذین سبقت لهم من الله الحسنا، درسته؟ این در حقیقت لا یسمع حسیسها فهم عنها مبعدون، از آتش اینها دورن، چون اون باطل میشه آتش، اینهایی که نزدیک میشن به آتش دارن نزدیک، اینا از آتش دورن و هم عنها مبعدون لا یسمعون حسیسها، اصلا صدای آتش هم برای اینا شنیده نمیشه. چرا اینقدر دورن؟ اینقدر نزدیک نگردن خودشون که اولا حسیسشو بشنون. این مزجه، مراتب مزجه، که اگر نزدیک کردی گاهی صدای حسیس آتش رو میشنوی، حس میکنی آتش رو، گاهی در آتش واقع میشی. و هم انها مبعدون، اینها به تمام در حقیقت حقیقت از آتش و از اون مزجه با باطل دور هستن. در روایت بعدی میفرماید قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از ظاهرت البدع. این حدیث قبلی که خوندیم یه حدیث بسیار کاربردی، دقیق، کلید تو مباحث شبهه و بدعت، یه حدیث کلیدی بود، حتما به یاد داشته باشید، قاعده است این حدیث قبلی. حدیث بعدی میفرماید از ظاهرت البدع فی امتی فلیظهر العالم علما فمن لم يفعل فعليه لعنت الله. وقتی که بدعت ها ظاهر میشن در امت من، فی امتی، چقدر تعبیر رحیمانه است، وقتی که بدعت ها در امت من ظاهر میشن، فلیظهر العالم علما، بر عالم واجب است، امر دیگه، بر عالم واجب است که علمش را اظهار بکند. اظهار علم یعنی چی؟ اظهار علم یعنی انداختن نورافکن روی بدعت تا حقش رو از باطل چیکار بکنه؟ جدا بکنه. اذا ظهرت البدع، وقتی بدعت داره ظاهر میشه در امت، ظاهر شد در امت من، عالم باید علمش رو اظهار بکنه. اظهار علم یعنی چیکار میکنه؟ یعنی روشن کردن، چراغ رو روشن کردن. آدم تو تاریکی ممکنه سقوط پیدا کنه، تو یه جایی که روشنی کم و زیاد میشه ممکنه انسان سقوط بکنه، اما اگر اونجا نور افکن و روشن کردی برای مردم، باطل رو محض و لخت نشون دادی و حق رو لیسیده و خالص نشون دادی، خب معلومه مردم تبعیت از خالص حق میکنن و از باطل خودشون روی گردان میشن. احتیاج نداری با مردم کلنجار بری، دعوا بکنی، با اینا خلاصه یه قشون رو بگیری بخوای بکشی. تو اینجا باید بگیم فلیظهر العالم علما، علمش رو باید تبیین بکنه، باید. البته اگر این بحث چی بود؟ بدعت شبهه بود، اما اگر بدعت شد به لحاظ از شبهه گذشت شد مرض، البته ما با مرض باید چیکار کرد؟ مطابق مرض کار کرد. گاهی بس سیاسی میشه، گاهی بس علمی شبهه است، شبهه رو باید با شبهه حل کرد، با جواب حل کرد. لذا میفرماید اگر عالم این کارو نکرد، میفرماید که فمن لم یفعل فعلیه لعنت الله. یه تعبیر این است که اگر این کارو نکرد، علیه لعنت الله، یعنی لعنت خدا بر او باد، یعنی نفرین میکنه، درسته؟ یه تعبیر این است که فعلیه لعنت الله اخباره، یعنی چی؟ اون انشاء بود، این اخباره، یعنی اگر عالم علمش رو اظهار نکرد، مردم در بدعت ها و سرگردانی ها و فتنه ها مبتلا شدن، لعنت الهی شامل حال عالم شده، نمیشود. وقتی لعنت چیه؟ این تعبیر که ببینید تو قرینش فی امتی، فی امتی یعنی رسول خدا امتش رو امت خودش می‌بینه. عالم باید این نگاه رو پیدا بکنه یا نه؟ یعنی امت رو امت خودش ببینه، عالم مردم رو خودش ببینه. اگر عالمی مردم رو خودش دید و وجود توسعه یافته خودش دید و خودش رو یوم نتو کل اوناسن به امام هم دیدید، امام مردمه، اگر این مردم به زلالت افتادند، این امام در حقیقت سبب این زلالت شده، چون مردم رو به امامشون میخونن. پس اول گمراه و اول کسی که وارد آتش میشه کیه؟ امام اینهاست. یوم نتو کل اوناسن به امام هم، خود وجود این توسعه یافته میشه مردم، اینا شأن او میشن. یعنی مردم نسبت به عالم در هدایت شأن عالمه. اگر شأن او ظلمانی شد، شأن او گمراه شد، این لعنت بر عالم وارد شده، دوری از حق بر عالم وارد شده، چون شأنشه، نمیتونه بگه من جدا هم. بله اگر زحمت بشی همه کار رو کرد ولی کم حریف نشد، او در حقیقت چی هستش؟ مثل جرابی است که باید نسبت به عضو بدن انجام داد، او رو در حقیقت جدا کرد، او بحثش جداست، وظیفه‌شو انجام داده. پس این فعل لعنت الله یه بحث نفرین نیست که فقط برای آینده باشه، همین الان امت و در حقیقت کسانی که عالم برای اونها حالت امام داره شأن او هستن. اگر اینا گمراه شدن، لعنت الهی شامل حال عالم هم شده، بلکه این دو چوب میخوره، یه چوب خودش میخوره، یه چوب هم به واسطه گمراهی مردم میخوره. بعد میفرماید در روایت بعد میفرماید در به هازل اسناد، به همون اسناد روایت قبلی، ان محمد ابن جمهور رفعه، این حدیث مرفوع است، قال من اتا ذا بدعتین، اگر کسی آمد سراغ صاحب بدعتی، فعظمه فانما یسعى فی هدم الاسلام، یه نفری که اهل بدعته، درسته؟ رفت سراغش، تعظیمش هم کرد، یعنی تعظیمش کرد یعنی با اکرامش برخورد کرد. یه آقایی بود، خلاصه خدا رحمتش کنه، همشون از دنیا رفتن، یه آقایی بود نسبت به یه شخصی که دو تا حرف مثلا اعتقادی غلطی زده بود، خیلی اونم بزرگ بود، اونم بزرگ، یه موضع بسیار تندی گرفته بود و اصلا تکفیرش کرده بود، در حد تکفیر و خلاص خیلی شدید. هی ما مثلا به این تندیش ما مثلا تکفیر نکن، حالا به این تندی هم کارو بالاخره اون شاید اشتباه گفت، نه اصلا تعمده، اصلا راه نداره. مدتی نگذر سر یه مسئله اون آقا یه موضعی مشابه گرفت با این آقا در یه بحث سیاسی، دیدم که اون آقا که پاشکسته بود که تکفیر شده بود، این آقایی که تکفیر میکرد هرچی بشه بود، این آقا شاید شبهه باشه، شاید چی باشه، رفت دیدنش و بعد شروع کردن با هم آنچنان بگو بخند و آنچنان چرا. بعد از من اینو بهش گفت، چون توی یه موضع سیاسی اون آقا در مقابل نظام یه موضعی گرفته بود، این خوشش اومده بود از این موضع، از همه معلوم شد که اونجا که تکفیر میکرد اونم چی بودش؟ اونم سیاسی بود، چون اون موقع اون آقا طرفدار نظام بود. گاهی اینا خلاصه آدم رو چکار میکنه؟ بزرگی رو میلغزونه. یعنی آدم یه دفعه ببینید که تو بغضاش چی میشه؟ خب بغضاش تبعیت از یه امیال دیگر شوشه. حواستون باشه اینا خیلی لغزنده است، خیلی لغزنده است. حالا دیگه ایشالا ذهنتون به اون اشخاصی که من مورد نظرم بوده منصرف نش، خیلی کلی و مبهم و دور بطرح کردم که انصراف ذهن کسی پیدا نشه به کسی، ولی خلاصه الان تو جلو چکشم در رژه میگه اینقدر قصه خوردم، گفتم بهش چون نمیتونم خواهم نگرد دارم، گفتم آقا معلوم میشه که اون در حقیقت تکفیرتونم جهتش خلاصه میلتون بود، نه حکم شرعی و حکم دینیتون، همچنان که الان میلتون هم الان هم تشویق. هی خواست توجیه، گفتم خب من که دیگه نمیفهم بیش از این، اینقدر از رفتارش رو احساس کردم، گفتم من نمیتونم اینا رو هم توجیه کنم. دو نفرم بودیم، دو تایی خلاصه خیلی برای اونم سنگین بود. اونا بعد فرمودن اگر من اتا زابطه، اگر کسی رفت سراغ اهل بدعتی، فعظمه، رفت دیدنش، دیدن این آقا، یه کسی بود، یه آدم صالحی بود، اما این آدم صالح در مسائل ظواهر شریعت خیلی در حقیقت نوع رعایتش مثل نوع رعایت ما میکردیم نبود. من نمیرفتم دیدنش چون احساس میکردم که من برم به عنوان یه روحانی با اینکه خیلی خصوصیت خوبی داشته، اما مثلا تو نوع برخوردهاش نویسش یه رفتاری داشت که چی نبود، مطابق اون ظواهری که ما مقیدیم نبود. من نمیرفتم دیدنش، علتش با این خیلی دوست داشتم چون خیلی حالات خوشی داشت، اما نمیرفتم. من برم، من روحانیم، یک منو ببینه پیش این آقا، چون اون روحانی نبود، یک منو ببینه فکر میکنه روحانیت هم تایید میکنه فعل این رو، این یه نوع بدعت برای دیگران، و این بدعت اگر تعظیم بشه حتی من رفتن به خاطر جهت دیگری ها، اما مردم برداشتش این باشه که این روحانی هم میره پیشش رفت آمد میکنه. من عطا ضابطه متا، هرچند اون ممکنه پیش خدا چون بدعت گذار نبود، اهل این حرفا هم نبود، اما اینجوری در حقیقت بیش از این نمیفهمید تو این مسائل. میفهمم من اتا ذا بدعه فعظمه، فعظمه شکلش همینه، یعنی شما وجهی داری میرید پیش یک کسی که چی هستش، مردم نمیشناسنش، این وجهی شما که میرید پیش اون کسی که مردم نمیشناسنش باعث میشه عظمه او، درسته؟ این عظمه او اینه، نمیخواد بذارید دوست سرتون هل هلی کنید، همین رفتن پیش او و مردم ببینن شما رو که وجهی دارید رفتن پیش او، این عظمه اوه. لذا میفرماید که اگر کسی تو طریق این در حقیقت بدعت قدم برداره، هر کمکی به او، همچنان که با قتل امام حسین علیه السلام اسر جلب و الجمد و تنقبه، هر کسی هر کمکی که اون را بکنه او هم معاقبه و او هم مورد لعنه. در اینجا میفرماید من اتا ازا بدعته فعظمه فانما یسعا فی حتم الاسلام، فی حتم الاسلام. چرا؟ چون بدعت تزلزل در اعتقاد ایجاد میکند، درسته؟ بدعت تزلزل در اعتقاد و اعتقاد اساسه، اگر کسی بدعت گذاره داره اساس رو هدف گیری کرده، کسی که تعظیم کنه بدعت گذاره که اساس این رو هدف گیری کرده، در حکم اسلام این هم شریفه، مثل کسی که اصل در حقیقت قاتل قاتلی لشکر امام حسین اونجا زین بکنه اونم شریکه، اینم که تعظیم کنه اونم شریکه، هر جوری تعظیم بکنه هر کی در حقیقت اثری داشته باشه، اینا همه بیان واقعه، اصلا تعارف نیست، اصلا نمیخواد به حالت تعارف، همش بیان واقعه. در روایت بعد میفرماید که اول الله لصاحب البدعه بالتوبه قیل یا رسول الله و کیف ذلک، قال انه قد اشرب قد اشرب قلبه حبها، میگه صاحب بدعت موفق به توبه نمیشه. اینم از اون تحذیرهای خیلی خطرناکه، صاحب بدعت موفق به توبه نمیشه. چرا میفرماید؟ میفرماید چرا این تو دقیقا توبهش قبول نمیشه؟ اول الله صاحب بدعت به توبه، خدا عبا داره از صاحب بدعت به توبه، میگه یعنی این توبه در حقیقت میکنه قبول نمیشه. حضرت میفرماید نه، چون عشر و فی قلبهی اون در حقیقت محبت بهتر موفق به توبه نمیشه. عشر و معنا کردن، حالا بگیم تو لغت معنای قشنگی از عشر و کردن، میگه عشر و سو صدقن ازا شرب و قلیلن قلیل عشر و سو صدقن ازا شرب و قلیلن قلیلن حتی خالته و دخل فی اعماقه جمیعن. اشربه یعنی ذره ذره این رو اشباع بکنی به طوری که تا عمق وجودش این چی بشه؟ از این سیراب بشه. چقدر تعبیر دقیقه؟ اشربه فی قلبهی، در اینجا میفهم اشربه قلبه و حبه ها، یعنی تو تار و پود این مثل در حقیقت لباس نیست که بکنه، عشرب قلبه و حبه ها یعنی این مزه این و لذت این و محبت این بدعت تو تارپود بود، یعنی کسی که بدعت گذار میشه قبلش باید خیلی در حقیقت دور شده باشه تا به این مرحله در... یعنی خدایی که غیر از معصیته، معصیتی کسی میکنه معصیت موفقه به توبه میشه آدم، معصیت سر میزنه و موفق، اما بدعت گذاری در دین اینقدر خطر. حواسون باشه بدعت گذاری گاهی ندیم از ما کجا دوره، بدعت گذاری ندانستن یه فتوایی رو دادن، ندانستن یه چیزی رو گفتن، آدم یقین نداره درست بیان کردن، اینا همه چی میشه؟ انتصاب خدا میشه دیگه، مراحل ورود به بدعته، مراحل ورودشه، یعنی یه دفعه آدم بدعت گذار نمیشه، یواش یواش یاد میگیره که هر دیگه که یقین نداره بزنه، اون چرا که درسته میدانه بیان بکنه، بعدم باکیش نمیشه نسبت به این، کم کم در حقیقت اونی رو که از به اصطلاح شک کم گذشته اصلا نمیدونادم میگه و این نسبت میده، این مراحل بدعته. به زمین فرمود گشته در قرآن داره که نسبت به صابری که چی؟ اونجا فی قلوبهم چی؟ عشر و فی قلوبهم الهج، یعنی عشق بود فی قلوب، اونجا اشباق شد در وجودشون محبت اون ساله. یعنی لذا وقتی که از اینا در حقیقت مراحل بعد و بعد میشد عذابش رو خدا گذاشت چی؟ یادتون میاد یا نه؟ فقتلوا انفسکم فتوبوا الی بارئکم فقتلوا انفسکم، یعنی جزای این قتل نفس به اشد وجه بود که روی صورتشون رو بپوشونن شمشیرها آخته. بیش از 60,000 نفر اونجا روایت داشت، 70,000 نفر گفتن شما این 70,000 نفر گوساله پرستی کردن، بیفتید به جون هم از هم بکشید خودتون با شمشیر بزنید رو صورت هم بکشید مرزی که رو بکشید. حدود 10,000 نفر داره در واقع کشته شد و بعد خدای تعالی توبهشون رو قبول کرد. باید این اشراق از دل در بیاد، ذره ذره اشراق میشه. یعنی ممکنه تو آدم تو لحظات اولیش باشه، تو لحظات وسطیش باشه، تا به آخر برسه میشه اون فی قلوبهم مرضی که فزاده هم الله مرضا فتو به علی قلوبهم، دی آخرش میشه اشراق قد عشر و قلبه و حبه ها بر میگرده، نه توبه میکنه توبهش قبول نمیشه، اصلا این دیگه توبه نخواهد کرد با این نگاه عشر و فیق عشر و قلبه و به اون بدعت را. بعد میفرماید که در روایت بعدی میفرماید ان رسول خدا میفرماید امام صادق نقل میکنه ان عند کل بدعت تكون من بعدی یکاد به هل ایمان ولی من اهل بیتی، هر جا پای در حقیقت بدعت هست، یه بدعتی که میخواد به صلاح فراگیر بشه، ما ولی از اولیامون رو اونجا قرار میدیم، قرار دادیم تا او در حقیقت با نورفکن در حقیقت معرفتی، با نورفکن انداختن روی سایه ها، سایه روشن ها رو روشن کنه، تا اگر کسی اهل نجاته و از روی جهل داره مبتلا میشه او در حقیقت نجات پیدا بکنه. این لطف الهی است که با اینکه ما مقدمات رو خراب کردیم اما باز هم تو اتمام حجت میگه من ولی رو اونجا قرار دادم که میفرماید ان عند کل بدعت تكون من بعدی، که وقتی که من نیستم بعد از من این بدعت ها رو خواهد بیاد، من بعدی که یکاد به هل ایمان، که میخواد کید بکنه با این در حقیقت بدعت ایمان رو، حقه بزنه، نیرنگ بزنه، یکاد به ها کید داشته باشه نسبت به اون با اون بدعت ایمان را، ولی یعنی من اهل بیتی از ولی از اهل بیت هم مبکلن بهی یزب و ان، که این مبکل به در حقیقت به اون مردم است تا مردم رو نجات بده، یزب و ان هو دفاع میکند از ایمان مردم، مبکلن به ایمان یزب و ان ایمان ینتقو به الهام من الله، که اون به الهام الهی به سخن میاد و یعلن الحق و ینبره یرد و کیدل کار. ببینید یعلن الحق و ینبره، حق رو اعلان میکند و نورانیش میکنه، ینبره یعنی روشنش میکنه، کاملا آشکارش میکنه تا از خلط با باطل چی بشه؟ جدا بشه. یرد و کیدل کائدین یعبر عن الضعفا فاعتبروا یا اولی الابصار و توکلوا علی الله، که کید کائدین رو چیکار میکنه؟ رد میکنه، یعنی ظلمت ها رو آشکار میکنه باطل رو. یعبر عن الضعفا، این زبان در حقیقت کی هستش؟ ضعیفانه، و الا اون کسانی که از روی ضعف نیامدن اونها تو وجود اونها اثر نداره، اونها با خودشون با عناد اومده بودن. یعبر عن الضعفا، این دفاع، این وظیفه عالم هم هست یا نیست؟ آیا این فقط مخصوص یه عده است که خدای تعالی به عنوان اون امام و ولی جعل کرده، یا همین مرتبه هر کسی تو مرتبه خودش به عنوان این مرتبه که بهره مند شده از نورانیت اونها این وظیفه به عهده‌اش که دفاع بکنه؟ این مرتبه تشکیکیه، اصلش مربوط به اونهاست به ذات و بالعرض در حقیقت و به تسامح مربوط به همه ما به مرتبه‌ای که داریم شامل میشه. لذا نمیتونیم بگیم به ما چه ربطی داره الان این خبرها داره میشه. یعنی فعتبرو یا اول الابصار، این فعتبرو یعنی دقت بکنید تا ببینید، این دقت کردن و دیدن یا اول الابصار، یکی نسبت به گذشته است که ببینید در گذشته عبرت بگیرید نسبت به ماضی، یکی نسبت به الان که این ولی رو پیدا کنید. فاعتبروا یا اولی الابصار، که این ولی رو پیدا بکنید و تبعیت داشته باشید. و توکلوا علی الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حالا دوستان بحث بدعت و بقیه رو بازش رو ببینن، اگر لازم شد یک تو دیگه شو میکنی، ولی دیگه بقیه شو دوستان ببینن تا شلا باب بعدی انشاءالله هفته آینده خدمت هست. نداره برای اون
ما نسیان نیست، سهر نیست. گم کردن ما این است که او در حقیقت چه کار میکنه؟ جای دیگری رفت دیگه. من سرش رو داخته پایین رفت. نسیان نیست. نسیان مالون است که من یه امروزی دانستم فراموش کنم. سهر اون است که من یه نسیان الان یه دفعه نسیان بهش هم بازم ترد بشه. عمومی عادیه قضاش فلان جز بود بره از اونجا برداره یا اون از پاهش رو کشیده رفته
در مورد شبه اون از مدت ها اون شبه بله؟ جواب اونه شبه بله؟ مطرح میشه بعضی از اونها خانده بودن که اگر امام زمان رو کنن ما معجزه رو میخوان اونجا اون زمان جوابی داده نمیشه یعنی مدت ها مردم
اینجوری نیست یعنی اولا تو بین عالمان بوده ثانیا ایمان مردم رو نمی بوده یعنی اون یه بحث بین عالمان بوده یعنی در حقیقت مثل برهان ها و استدلال هایی است که بعدش هم تازه همون زمان هم جوابم داده شده همون زمان هم جواب داده شده خود ابن کمونه اولین کسی است که جوابش رو داده یعنی خود اونها هم جواب دادن بهش جواب ها متعدد بوده مراتب بوده اینجور نبوده که در حقیقت چی باشه اینها بی جواب مونده باشه آقای حسن زاده میگه افسوس که همچین توقعی است که این همه این کار مربوط به ما و ضعیف‌تر از ما هاست که تازه اینا رو جواب داد چه برسه بخوایم ما سبب نمی‌خوایم اون کار جلال رو خواهیم داریم.